بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. صاحب مفتاح الکرامه محمد جواد عاملی، ایشون فرموده که این یک قاعده کلیست و دلیلش هم اینه که هم اجماع داریم بر این قاعده و هم روایات صحیحه. حالا بحث این بود که آیا واقعا این یه قاعده کلیست یا اینکه این فقط توی یک موارد خاصی ثابت شده. شاید کسی بگی که مسلمه که در خیار عیب یا در خیار غبن این قاعده صحیح نیست، یعنی اونجا نمیشه بگوییم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. علت شم اینه که در باب خیار عیب اجماع داریم بر این که اگر کسی چیزی را خرید و معیوب بود و بعد در زمان خیار عیب یه عیب جدیدی پیدا کرد، عیب جدید حادث شد، یعنی یک عیب قدیم داشته که سبب خیار عیبه و یه عیب جدید هم تو دست مشتری پیدا کرد، اینجا اجماع داریم بر این که این عیب دوم، عیب جدید، مانع می شود از رد به عیب قدیم، یعنی این عیب جدیدی که حادث شده دیگه نمیتونه معامله رو فسخ کنه. فقط باید عرش بگیره. این اجماع معنیش اینه که یعنی تلف مبیع در زمان خیار از کسیست که خیار ندارد این قاعده باطله. معنای اون حرف بطلان اینه، به خاطر اینکه خیار عیب اینجا الان مال مشتریست، وقتی که مبیع تو دست مشتری عیب جدید پیدا کرد این عیب دوم اگر خسارتش به بایع بخوره طبق قاعده التلف فی زمن الخیار، اگر خسارت این به بایع بخوره باید بگوییم که عیب دوم و عیب اول هر دو بایع زامنه و فسخ جایزه، در حالی که اینجا اجماع داریم بر این که فسخ جایز نیست. معنای این که فسخ جایز نیست اینه که یعنی خسارت عیب دوم مال مشتریه، ضررش به مشتری میخوره. نداره ها، یعنی الان اون قاعده میگه که خسارت باید به بایع بخوره، در حالی که اجماع داریم که خسارت به مشتری میخوره. چرا؟ بله، بله نخو این فرمایش خوب خیلی هم خوبه، یعنی این عیب جدید که تو دست مشتری حادث شد این یه نوعی تصرف در مبیعه. الان اگر که درست بود که بگوییم خسارت به بایع میخوره، در زمان خیار هر تصرفی، هر حدثی، هر عیبی از مشتری بود خسارت باید به بایع بخوره، در حالی که میگن نمیخوره. اینجا این که خسارت به بایع نمیخورد، این شاهده اینه که قاعده درست نیست. بله خب بله، معنای فرمایش شما اینه که یعنی قاعده رو میشه تخصیص بزنیم به غیر اینجا. خیلی نه، یعنی قاعده عقلی که نیست، قاعده فقهی قابل تخصیصه. پس تو اینجا معنیش این شد که به خیار عیب تخصیص بزنیم، حالا بعد میگم که خیار قبل رو هم باید تخصیص بزنیم، خیار تدلیس هم همینطور، خیار مثلا مجلس هم همینجور. خب پس دیگه همون میشه دیگه. خیلی خوب. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه فرموده که خیار تدلیس عرش توش وجود نداره، اما خیار عیب عرش دارد. یعنی در واقع خیار عیب در میان کل خیارات اینجوریه که عرش داره. بنابراین اگر مشتری چیزی را خرید و تدلیس شده بود، مثلا فرض کنید که گوسفند را دو سه روز شیرش را ندوشیده بودند و بعد فروختند که مشتری خیال کنه این خیلی شیر میده، اینجا الان مشتری خیار تدلیس داره، در خیار تدلیس جای عرش نیست، اونجا باید بگوییم که بایع زامنه و مشتری مخیر است بین فسخ و امضا. بلکه جواب فرمایش آیت الله تبریزی اینه که از زمان شیخ انصاری به بعد دیگه همه خیار تدلیس را یک فردی از خیار عیب میدونند. و دیدید که مثلا توی مکاسب یه بحثی به اسم خیار تدلیس نداره. علتش اینه که شیخ تصورش اینه که یعنی خیار تدلیس جز همون خیار عیبه، بلذا جدا بحث نکرده. و علل قاعده شیخ انصاری معتقده که تو خیار تدلیس عرش وجود دارد. اگر اینا قبول نداشت مستقلن یه بحثی رو مطرح می کرد. از این که تو مکاسب گفته خیارات هفتاست، نگفت مثل شرح لومه خیارات چهاردهتاست. از این که میگه هفتاست معلوم میشه که تدلیس را جزء عیب می دونه و تو عیب عرش وجود دارد. یه احتمال خیلی ضعیف وجود داره که کسی بگوید این عرشی که تو خیار عیب میگویند عرش هر دو عیبه. یعنی وقتی مشتری یه چیزی رو میخره و عیبی داره، بعدم یه عیب جدید پیدا کرد پیش مشتری، این کالا، این مبیعی که الان دو تا عیب داره با یه ضامن عرش هر دو تا عیب باشه. اگر کسی این حرف رو بگوید، یعنی عرش دو عیب، نتیجهش اینه که اون قاعده التلف فی زمن الخیار تخصیص نخورده. ولی با اینکه ندیدم کسی تا حالا این حرف زده باشه دا، یعنی فکر نمی‌کنم هیچ کس گفته باشه، ولی خیلی بعیده به ذهن، خیلی بعیده که کسی بگوید خسارت عیب یا حدث یا تصرف مشتری به عهده بایع. بعیده کسی حرفو بگوید. بنابراین تا اینجا نتیجه میشه که قاعده التلف فی زمن الخیار در خیار عیب تخصیص خورده، بلکه در خیار غبن هم تخصیص خورده. علتش اینه که در باب خیار غبن یه بحثی هست که آیا ظهور غبن، یعنی این که آدم بفهمه سرش کلا رفته، این که بفهمد کلا سرش رفته، اینو میگیم ظهور غبن. ظهور غبن آیا شرط شرعی حدوث خیار است یا کاشف عقلی است از ثبوت خیار؟ اگه یعنی حالا که فهمید سرش کلا رفته، از حالا خیار داره یا از اول خیار داشته خبر نداشته؟ از اول خیار داشته خبر نداشته. حالی که فهمید کلا رفته سرش، میفهمد که از اول خیار داشت. اگر کسی اولی رو معتقد باشه، یعنی کسی بگه ظهور غبن سبب حدوث خیاره، معنای این کلام اینه که یعنی تا نفهمیده بود خیار نداشت، حالا که فهمید کلا رفته سرش، حال خیار پیدا کرد. به عبارت دیگر خیار غبن منفصل از عقده. اگر کسی این حرفو بگوید، دیگه خیلی بعیده که بگوید التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این دیگه خیلی بعیده. علتش اینه که نمیشه یک کسی بگوید وقتی معامله انجام شد، بعد العقد مال مال مشتریه و مشتری ضامنه، اما یه دو روز بعد که فهمید کلا رفته سرش، حالا بایع ضامن میشه. یعنی اول مال مشتری باشه، بعد دوباره بشه مال بایع. علت این که این خیلی بعیده، علتش اینه که اون روایت ابن سنان روایت می‌فرمود که بایع ضامن است حتی یسیر المبیع للمشتری، تا موقعی که این یسیر المبیع للمشتری، من اینجوری معنا می‌کردم، تا اینکه مبیع به ماسه، بیع به ماسه. خب اگر که بعد العقد مشتری خیار نداشت، بعدن عقد پیدا کرد، یعنی اول عقد ماسید و خیار نبود و مشتری ضامن بود، بعد که خیار پیدا کرد بایع ضامن باشه، این دیگه خیلی بعیده. چون از اول مبیع مال مشتری شده. به عبارت دیگه تعلیلی که در روایت ابن سنان بود، اون تعلیل اقتضا میکنه که در خیار غبن بگوییم بایع ضامن نیست. اینم شد راجع به خیار غبن. پس یکی عیب رو عرض کردم، یکی هم خیار غبن. تحلیل روایت اینطوری بود، حتی ینقضی شرط و یسیر المبیع للمشتری. می فرمود وقتی که خیار تموم بشه و مبیع بشه مال مشتری، تو خیار قبل اول که خیار نبوده، وقتی خیار نبوده پس مبیع مال مشتری شده. حالا که مبیع مال مشتری شد دیگه بایه ضامن نیست. بعد که خیار حادث بشه نمیشه که بگیم دوباره از ملک مشتری خارج شد. این همین استدلال رو توی خیار مجلس هم میشه آورد. نیست بله بله، ولی بله رو فرض ظهور قبل گفتم سبب باشه. بنابراین درستش اینه که بگوییم التلف فی زمن الخیار اصلا قاعده نیست، یه حکم شرعیه. طبق روایات این حکم خلاف قاعده فقط در باب خیار حیوان و در باب خیار شرط، همین دو جا فقط ثابت شده، فقط تو خیار حیوان و خیار شرط. و بلکه حالا بعد خواهیم گفتم، بلکه فقط در جایی که مبیع حیوان باشه. اگر مبیع غیر حیوانم بود خیار شرطم جاری نیست. و بلکه فقط در جایی که مبیع حیوان باشد و خیار مال مشتری باشه و بای خیار نداشته باشه. بله بله، با خیار شرط میسازه، اما شرطو میپذیرم، اما به شرطی که مبیعش حیوان باشه. مبیعش اگر کسی مثل امام خمینی بگوید این تعلیل چرا، اما اینو من نپذیرفتم که این تعلیل باشه، حتی تنقیح مناتم نیست. ما هیچ اگر فرتونی توی روایت یه شاهدی داشتیم که امام داره تعلیل میکنه درست بود، ولی مثلا لأنه فإنه یه اینجور چیزی اگه تو روایت بود، در حالی که اینجور چیزی نداره. خب حالا بلکه بالاتر که این اصلا قاعده نیست، اینه که اگر مسئله رو برعکس کردیم، عکس مسئله، فرض کنید مشتری حیوانی رو خرید و شرط کرده بودن که بایه خیار داشته باشه و مشتری خیار نداشته باشه، یعنی عکس مسئله، یعنی تا حالا میگفتیم مشتری خیار داره بایه خیار نداره، بایه ضامنه. حالا اگر برعکس، بایه خیار داشت و مشتری خیار نداشت، اینجا الان اگر حیوان تلف شد کی ضامنه؟ مشتری حیوانی رو خریده، خیارم نداره، بایه هم خیار داره. این که خیلی روشنه که مشتری ضامنه دیگه، این که بحثی نداره. مشتری حیوانی رو خریده، مالک شده، مال خودش تلف شد، خودش ضامنه. قاعده اولی هم اینه که هر کس ضامن مال خودشه. پس این که مشتری ضامن مال خودشه، این که بحثی نداره. و در این که این مال تو دست مشتری تلف بشه ربطی هم به بایع ندارد، اینه که واضحه. اما بحث اینه که حالا سمنی را که مشتری داده به بایع، سمن را که داد به بایع، بایع خیار داشت، در زمان خیار سمن تلف شد، دوز این پولو برد، یا مثلا یه آفت آسمانی زلزله شد این پول تلف شد، آیا مشتری ضامنه که دوباره پول بایه بده به بایه یا نه. اگر این قاعده درست باشه که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر این درست باشه باید بگیم مشتری ضامنه و دوباره مشتری باید پول را بدهد. توی روایت اینجوری بود، روایت ابن سنان می‌فرمود که حتی ینقضی شرط و یسیر المبیع للمشتری. یعنی بحث روایت درباره این بود که اگر مبیع تلف بشه، هر وقت که مبیع به مشتری منتقل شد و ماسید، دیگه بایه ضامن نیست، تا قبلش بایه ضامنه. روایت در واقع اینجوری میخواد بگوید، معنای روایت اینه که بایه ضامن مال مشتری است قبل از قبض و اقباض. قبل از قبض و اقباض همون مثال قوری که قبلا میگفتم، بایه قوری رو فروخت، قبل از اینکه تحویل بدهد افتاد شکست، کی ضامنه؟ بایه. بایه قبل القبض ضامنه. این روایت اومده برخلاف قاعده، میخواد بگوید ضامن بودن بایه توسعه داره. اگر بایه قبل القبض ضامن بود، بعد القبض هم ضامنه به شرط وجود خیار. در واقع دو تا قاعده داریم، یک قاعده تلف مبیع قبل القبض، یک قاعده هم داریم تلف مبیع بعد القبض در زمان خیار. این قاعده دومی داره قاعده اولی رو توسعه میده، میگه این که بایه قبل القبض ضامن بود، بعد القبضم ضامنه. اما کجا این توسعه رو میده؟ اونجایی که مشتری خیار داره. حالا اگر که بایه خیار دارد و مشتری خیار ندارد، ما دلیلی نداریم که اینجا هم بگوییم توسعه قاعده اول. یه حدیث اومده خلافاً للقاعده، داره میفرماید که وقتی مال مال مشتریه بایع ضامنشه. ما دلیل نداریم که بیایم جای دیگه بگوییم وقتی یک مالی مال بایعه، مشتری ضامن مال بایعه. بنابراین عکس قاعده، این قاعده 100% جاری نیست و بلکه اصلا نمیشه این عکس قاعده رو پذیرفت. بله، رو عنوان خیار رفت. بله، روی عنوان خیار رفت، اسمی از بایع و مشتری تو روایت نیست، اما اینجوری بود که یسیر المبیع للمشتری، چون مبیع بود معلوم میشه داره زمان بایع میگه. آره دیگه، بله همین دیگه، چه دیگه؟ نه نداریم دیگه، چه دیگه نیست. اجماع هم که گفتیم دلیل نمیشه، فقط همین روایت. اینم که استصحاب رو هم که حالا بعد بس میکنم، استصحاب رو حالا یه جلسه اصلا مفصل استصحاب رو خواهم گفت. غیر از این روایت هیچی نیست. حالا یه شاهده میخوام عرض کنم که مسلم اصلا این قاعده عکسش درست نیست. اون شاهد اینه که در بحث بیع شرط، بیع شرط اینه که اگر کسی مثلا به پول نیاز داره، میره خونشو میفروشه، مثلا به این مشتری خونشونو میفروشه، ولی شرط میکنه، میگه تا یک سال دیگر اگر که من پول شما را آوردم خونمو پس بده. اینو بهش میگن بیع شرط، گاهی هم بهش میگن بیع الخیار. بیع الخیار هم یعنی همینا، که کسی خونشو میفروشه و شرط میکنه هر وقت پول شما رو پس آوردم خونمو پس بده. البته این حالا سبک گفتنش اینجوری در ما نحن و فیه ملاکه ها. اگر مشتری بهش بگه که من این خونه رو میخرم با این شرط که شما تا یه سال خیار داری، هر بخواستی پولو بیار خونه رو پس بگیر، بعد از یک سالم دیگه خیار نداری منم پس نمیدم، یعنی این که تو تمام یک سال شما خیار دارید که پولو پس بدید. اینجوری نگدا که هر وقت پول رو پس آوردی خیار داری، اینطوری نه ها، نگه هر وقت پول رو آوردی خیار داری که فسخ کنی و خونه رو بگیری، بلکه اینجوری بگیدم، بگه شما خیار داری تا یک سال هر وقت پول رو آوردی خونه رو پس بگیر. اینجا الان بای خیار داره، مشتری خیار نداره. اگر توی این یک سال حالا این پول تلف شد، آیا میشه بگیم مشتری ضامنه؟ یعنی دوباره با یه پول دیگه بدت؟ خب بس همینه دیگه، که الان تلف ثمن در ید بای مشتری ضامن باشه. خب حالا توی یک سال، حالا یک بار مشتری بده شاید ده بار دیگه هم تلف بشه، بای خونه رو فروخت پولشو گرفت، فرض کن این پول رو دوز برد، اگر بگیم مشتری ضامنه باید دوباره پول بده دیگه، مشتری یه بار دیگه پول بدهد، دوباره حالا اگر پول رو دوز برد میشه بگی بازم مشتری ضامنه. یعنی تا یک سال هرچی این پول هی تلف میشه آسیبی میبینه مشتری دوباره با یه پول بده. آیا کسی میتونه این حرفو بپذیره؟ یعنی مشتری یه خونه رو خریده تا یک سال هی هر وقت این دوز میاد خونه اون بایه، این بایه بره خسارت بده. آیا میشه این حرفو کسی بپذیره؟ فکر نمیکنم، یعنی اصلا کسی این احتمال این حرفو حتی بده. بنابراین باید بگوییم که این قاعده التلف فی زمن الخیار اگرم قاعده است فقط در مبیع نه در ثمن، و فقط در خیار مشتری است نه در خیار بایع، و فقط در صورتیه که مبیع حیوان باشه نه غیر حیوان، و فقط در صورتیه که خیار خیار حیوان یا خیار شرط باشه، جای دیگه جاری نیست. این حالا تا اینجا، از اینجا به بعد با یه حال این بحث رو مطرح کنیم که اصلا میشه اینجا ما استصحاب زمان جاری کنیم و بگوییم که استصحاب میکنیم، بگیم بایع قبلا ضامن بوده الانم ضامنه، استصحاب بقاء زمان و زمان قبل العقد یا زمان بعد العقد و قبل القبض و زمان قبل الخیار و زمان بعد الخیار، این استصحاب ضامن بودن. این دیگه حالا چون خیلی طول میکشه انشاءالله فردا درس میکنیم.